رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های گرامی و شما را در مجله بامدادی خیر مقدم میگویم. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه من کیوم مرسی عطا بر دوش دارم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتون سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز پنجشنبه 20 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است
و در دوشنبه این لحظه ها ساعت 6 صبح هست. ابتدا اخبار تازه از 4 گوشه عالم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صحبت تلفنی با سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اظهار نمود که واشنگتن چون پیشتر برای جاری کردن تحریم های نو علیه ایران پای فشار خواهد کرد. از این پیش برزیلیا و ترکیه اعضای دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرده بودند که اعمال تحریم های نو بالای ایران موقوف گذاشته شود. دیروز 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان طرح قدنامه آید به تحریم های نو علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ایراد کرده بودند. قدنامه نو از جمله تشدید تحریم ها علیه برخی از ساختارهای مالیوی و مؤسسه های ایرانی را در نظر دارد. این طرح با شورای امنیت سازمان ملل یک روز بعد از آن پیشنهاد گردید که ایران برای تبادل سوخت هسته‌ایش در قلمرو ترکیه راضی شد. و اما ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و چین این چاره ها را برای اثبات اهداف صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران ناکافی میخوانند. معاون رئیس جمهور ایران علی اکبر صالحی اخیرا از موقع کشورهای غربی در برابر برنامه هسته‌ای کشورش انتقاد کرد.
با صادر کردن قطعنامه یا پیش بردن بحث قطعنامه خودشون رو بیشتر در اذهان عمومی مورد به هر حال بی اعتباری قرار میدن و من یقین دارم که افراد عاقلی در بین اونها هست که اونها رو وادار بکنه که احتراز بکنن از این حرکت به نظر من غیر عقلانی.
ایران از سوی کشورهای غربی در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای گمانبر می شود.
قرار است که امروز قزاقستان گذرگاه های مرزیش با قرغیزستان را از نو باز کند. در اظهارات وزارت امور خارجه قزاقستان گفته شده است که نظارت در این گذرگاه ها شدیدتر خواهد شد. گذرگاه های مرزی میان قزاقستان و قرغیزستان ماه اپریل بعد از شروع ناآرامی ها در بیشکک بسته شدند. مرزی بسته باعث به کاهش بی سابقه تبادل مال و کالا در قرغیزستان گردید. حکومت موقت قرغیزستان اخیرا اظهار نمود که اگر وضع تغییر نیابد کشور را ناآرامی های نوی طبقه های گوناگون انتظار است.
در شهر مصیب واقع در جنوب شهر بغداد پایتخت عراق در براثر انفجار ماشین حامل مواد ترکنده 6 نفر کشته و دست کم 10 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس محلی حملگران ماشین را در کنار یک طربخانه معروف گذاشته بودند. مسئولیت حمله تروریستی را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است.
در شهر بانکوک پایتخت تایلند بر اثر پراکنده سازی نمایش های مخالفین از سوی نیروهای امنیتی طبق اطلاع خبرگزاری ها از 6 تا 12 نفر به هلاکت رسیدند. میان قربانیان یک خبرنگار ایتالیایی نیز هست. در این حادثه 10 نفر از جمله چند شهروند خارجی جراحت برداشتند. در پایتخت قیود شبگردی و در بیشتر از 20 ولایت تایلند وضع فوق العاده اعلان شده است. اعتراضگران یک مرکز تجارتی، برج و چند بانک را به آتش کشیدند. رهبران مخالفین بعد از شروع عملیات نیروهای امنیتی از جانبدارانشان دعوت کردند که پراکنده شوند. سرخ پیراهن های جانبداری سروزیر سابق تکسین شنوت از اوایل ماه اپریل به این سو استعفای حکومت و برگزاری انتخابات قبل از وقت پارلمانی را طلب میکردند. سروزیر تایلند ابسخیت ویتچیچا و روز چهارشنبه در سخنرانی از طریق تلویزیون گفت که حکومت برای برقرار سازی ثبات و نظام کامل در کشور تصمیم گرفته است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مادران 3 سیاح بازداشت شده آمریکایی اخیراً وارد تهران شدند. در این باره تلویزیون دولتی ایران خبر داد. از این پیش مقامات ایران با آنها برای دیدار و گفتگو با فرزندهایشان اجازه داده بودند. انتظار می‌رود که مادران با نمایندگان حکومت ایران نیز ملاقات کنند. 3 شهروند آمریکایی، 2 پسر و 1 دختر ماه ایولی سال گذشته در مرز ایران با ولایت کردستان عراق با گمان جاسوسی بازداشت شده بودند و اما علیه آنها رسما اتهام اعلان نشده است. سیاحان آمریکایی اتهام جاسوسی را رد میکنند و میگویند که اشتباهاً وارد قلمرو ایران شدند.
از
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله آشنا خواهیم کرد و از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی www.azadi.org یا azadi.tg است و در این سامانه نه فقط اخبار جهان منطقه و تاجیکستان بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رخدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و کیوم ارز قبل از اون که به ادامه مجله برویم بگوید که وضعی هوا در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز تاجیکستان چه پیشگویی ها کرده است؟
تشکر سید قاسم. هوا حالا در دوشنبه صاف و بی ابر است و مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان هم میگوید که هوا در اینجا در ادامه روز تا 26 درجه گرم خواهد شد. هوا در کلاب طبق اطلاع این مرکز تا 26 درجه، در خوجند تا 25 درجه و در شهر قرانتپه تا 30 درجه گرم می شود. همچنین طبق اطلاع این مرکز هوا امروز در ولایت بدخشان، در مرکز آن در شهر خاروخ و همچنین در منطقه رشت همگی تا 16 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. هوای خیلی گوناگون است در مناطق گوناگون تاجیکستان. خوب، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخطی مطالب اصلی مجله خبری. وضع فوق العاده در شهر جلال آباد قرغیزستان، با آتش نزاع در ولایت جنوبی کشور کی روغن می‌ریزد؟
مجلس نمایندگان تاجیکستان خانواده های جوان را حفظ میکند. چرا سن نکاح دختران تاجیک یک سال بالا برده شد؟
و پاکستان علیه فیسبوک، دادگاه شهر لاهور با کدام دلایل دسترسی به این شبکه اجتماعی را محدود کرده است؟ سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های مهم و جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور می شوید. موضوع اوضاع در قرغیزستان، انقترش در جنوب این کشوری همسایه با تاجیکستان، دوباره در سرخط اخباری جهان قرار گرفت. روز گذشته موج نو اعتراض ها از نو شهر جلال آباد را فرا گرفت. انبوه مردم در نزد دانشگاه دوستی خلق های شهر جمع علیه مؤسس این دانشگاه که رئیس سازمان ازبک تبارهای منطقه نیز هست نمایش اعتراضی دایر کردند. اعتراضگران قادرجان باطیرف را در برانگیختن نزاع بین قومی، یعنی بین ازبک ها و قرغیز ها، متهم میکنند. به اطلاع رسمی، بر اثر برخورد در کنار دانشگاه 3 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند.
وضع آنقدر ناآرام و بیرون از نظارت شد که حکومت موقت تصمیم گرفت تا در این شهر تا روز 1 ایون قید شبگردی و وضع فوق العاده اعلام کند. تفصیلات حوادث شهر جلال آباد در گزارش خبرنگار ما در قرغیزستان میراسار فرغانی.
روز چهارشنبه در شهر جلال آباد قرغیزستان دوباره صدای تیرپرانی شنیده شد. یک گروه اعتراضگران که اول در منطقه ایپادروم شهر جلال آباد گردی همایی تأسیس دادند، از حکومت موقتی طلب نمودند که بکتور اسنوف رئیس حکومت ولایت را از مقامش برکنار کند. همچنین تظاهرگران با دادگاه کشیدن قادرجان باطرف رئیس حزب رادینه و پیشوای ازبک تباران ولایت جلال آباد را در میان گذاشتند. موج اعتراضگران از ایپادروم به سوی دانشگاه دوستی خلق‌های جلال آباد روان شد. باید ذکر کرد که این دانشگاه و در شفتیان لیسه اکادمیکی را قادرجان باطرف از حساب مبلغ خود بنیاد کرده است. با وجود این، اعتراضگران که شمارهشان در حدود 1,500 نفر تخمین کرده شد، به دست آنها سپردن قادرجان باطرف را طلب کردند. در میان محافظان دانشگاه دوستی خلق‌ها و اعتراضگران درگیری شروع شد. بر اثر سنگ اندازی اعتراضگران، آینه های یک طرف این دانشگاه شکست. بعد موج تظاهرگران به سوی حوله قادرجان باطرف شتافت، زیرا وی در سوزانیدن حوله های نزدیکان باقیف در دهه تیپیز گمانبر می شد. کارمندان امور انتظامی پیش رای اعتراضگران را گرفتند. با گفته بکتور اسنوف رئیس حکومت ولایت جلال آباد، پیش از آنکه کسی به جوابگری جنایی کشیده شود، باید دقیق نمود که او در برانگیختن نزاع‌های بین قومی دست دارد یا خیر. در حالی که وزارت تندرستی قرغیز از کشته شدن 3 نفر و جراحت برداشتن دستکم 50 شهروند این کشور اطلاع پخش نمود، روزا اتونبایوه رئیس حکومت موقتی قرغیزستان گفت که وضعیت زیر نظارت حکومت او قرار دارد. با گفته رضا اتمبایوا و مردم کشورش در روزهای برای قرقیزستان بسا وزنین ثبات و آرامی را باید حفظ کند. و گفت حکومت موقت نیرو دارد که در ولایت جلال آباد از تأسیس هر نوع بی‌نظمی ها جلوگیری کرده می تواند. اما تورسونبگ آخون آمبودسمن قرقیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت اگر قادرجان باطرف منمنی نمی کرد که در برقرار و پایداری حکومت موقتی در ولایت جلال آباد سهم حزب رادینه و ازبک تباران این ولایت خیلی کلان است، مردم چنین به شور نمی آمد.
Если бы вот подожили дом Бакиева кыргызы, никаких сегодня не было бы никаких.
با گفته تورسونبگ آخون اگر حولی باقی اوها را مردم قرقیز تبار می سوزانید اینقدر مردم زیاد اعتراض نمی کرد. آمبودسمن گفت که میان مردم قرقیز و ازبک یگان اختلاف نیست و این اختلاف را بعضی پیشوایان ازبک تباران ایجاد کردند. از میرسلاو نیازف، سابق دبیر شورای امنیت و یکی از سیاستمداران قرقیزستان، سبب سر زدن این تحولات در جلال آباد را پرسیدم.
نام сегодня конституция не нужна.
با گفته میرسلاو نیازف، حکومت موقت بجای آنکه ثبات و امنیت را در قرقیزستان تحکیم بخشد، به تهیه قانون اساسی مشغول شد. میرسلاو نیازف میگوید در این شرایط پرتشنج به قرقیزستان قانون اساسی ضرور نیست و آن قرقیزستان را از چنین بحران نجات نمی بخشد. و گفت بارها حکومت موقت را در مورد تشنج اوضاع هشدار داده است، اما حکومت موقت قابل شنوایی ندارد.
Я об этом говорил уже сотни раз, но к великому сожалению, это временное правительство не готово прислушаться.
Мирослав Ниозов تحولات 14 و 19 می در جلال آباد را محض نتیجه بی‌صلاحیتی حکومت موقتی ارزیابی کرد. در حالی که در جلال آباد 3 کشته و ده ها نفر زخم برداشتند، ولی ملیس تورغونبایف معاون وزیر داخله قرقیزستان میگوید کارمندان این نهاد به سوی یگان اعتراضگر از ملی سلاح تیر نکشادند. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ناآرامی ها در شهر جلال آباد قرقیزستان که حکومت را برای در این شهر اعلام کردن قیود شبگردی و وضع فوق العاده وادار ساخته است. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و اکنون رو می‌آوریم به موضوع تاجیکستان. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان کشور با وارد کردن تغییر و اصلاح به کدکس آیله سن نکاح برای دختران را یک سال بالا برد و اکنون دختران تاجیک تنها بعد از رسیدن به سن 18 سالگی حق ازدواج را پیدا خواهند کرد.
از این پیش که عمر اگر اشتباه نکنم سن نکاح در تاجیکستان از 17 سالگی مقرر شده بود.
بله سید حسین، و حتی در بعضی از حالات استثنایی دختران در سن 18 سالگی نیز می توانستند ازدواج کنند، البته با اجازه دادگاه. مؤلفان طرح قانون طرح اصلاح به کدکس آیله تاجیکستان در پارلمان کشور هدف بالا بردن سن ازدواج دختران را با تلاش کاهش از هم پاشیدن خانواده های جوان بستگی دادند و هم گفتند که یک سبب ویران شوی آیله ها در کشور بر وقت به شوهر دادن دختران است. و اما آیا حفظ خانواده های جوان یگانه دلیل تغییر سن نکاح دختران است؟ پاسخ این سوال را در گزارش خبرنگار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
با استثنای دو نفر باقی وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از پیشنهاد رئیس جمهور جهت یک سال بالا بردن سن ازدواج دختران تاجیک جانبداری کردند. خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته اجتماعی آیله و حفظ صحت در مجلس نمایندگان تاجیکستان ضمن توضیح ضرورت این امر بار دیگر یادآور شد که این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور صورت گرفته اساس و زمینه‌های واقعی دارد. در پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی تاکید می شد که برای بهتر آماده شدن جوانان به زندگی مستقلانه، تأمین شرایط آیله و آیله‌داری و تقویت دادن رعایه حقوق و منفعت های کودکان ضرور است که به قانونگذاری درباره از 17 به 18 سالگی بلند کردن سن و سال نکاحی تغییرات وارد کرده شود. از سوی دیگر افسود خیرنیسا یوسفی در سن 17 سالگی دختران به حیات مستقلانه آماده نیستند و یکی از سبب های افزایش میزان طلاق و یا از همپاشی خانواده های جوان در تاجیکستان نیز بر محل شوهر کردن دختران است.
این تصمیم امکان می دهد که پاشخوری آیله های جوان و از آن جمله رویه سست بنیادی و ناپایداری آیله ها برطرف کرده شود.
در همین حال برخی از فعالان حقوق بشر از این تصمیم دولت تاجیکستان استقبال کردند. مریم دولتوا یک کارشناس مسائل گندری معتقد است که بالا بردن سن ازدواج دختران آنها را از بسیار جهت برای حیات آگاهانه مستقلانه آماده خواهد کرد.
سال نکاح اگر به 18 شود این گونه وضعیت شاید کمتر به میان بیاید که طلبه مکتب خون رو به شوهر دهند و نهایتش وقتی که سن سال نکاح 17 بود به طور استثنایی یک سال پس فرآوردن ممکن باشد. اگر در تاجیکستان قریب دخترکای 15 ساله هم راهش یافته به طور استثنا میکردند و به شوهر میدادند.
اما برخی از حقوق شناسان مکانیزم نظارت اجرای این امر را ناکافی میخوانند. شهرت قدرتوف یک حقوق شناس تاجیک میگوید معیار عروسی در تاجیکستان عمدتا در مضافات مراعات نمیشود.
این قانونی قبول کرده که سن عقد نکاح رو به 18 رسانده در شهر رعایت کرده میشد و چطوری که پیش بود در نویه ها چطوری که پیش در سن 14 و 15 سالگی دخترها اویلدار میشدند و همین طور خواهد شد.
این حقوق شناس تاجیک میگوید برای آن که معیار مذکور رعایت شود همه نهادهای جامعه شهروندی و مخصوصا مسئولین جماعت و دیهات باید از آن پشتیبانی کنند، زیرا مشاهده ها حاکی است که گاهی والدان با دلایل مختلف دختران خود را بر وقت شوهر داده ولی مسئولان و مخصوصا ملاها که مسئولیت بستن عقد نکاح در چنین مراسم ها را دارند به جای آن که از این اقدام غیر قانونی جلوگیری کنند برعکس مساعدت کرده‌اند. اما زبید الله رازق مسئول مجمع علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید ملاها وقت خطبه عقد نکاح را میخوانند که مراسم عروسی ختم شده و تا این مرحله توی نوخانه‌داران اسناد خود را در اداره جماعه و در شعبه های عقد نکاح و یا زکس ثبت کرده اند.
نکاح که در ملاها میکنند اونجا توی است، اونجا مثلا داد گرفت و چندین مثلا یک مدما تا یک سال مثلا بین خداها دست آمد شده گه ما خیران در ملاها رو میبرند یک زملای را تیش اگه که زملا رو بیان همه کار تکنه او خودشان زکس میگه مثلا اداره دولتی زکس میگه از قید زکس میگذرن بعد زملا رو دعوت میکنند.
تغییرات مذکور در کودکس آیله تاجیکستان از اول ماه ینوری سال 2011 به اجرا میدراید. تأکید شد که تا این مهلت افرادی که برای برگزاری مراسم عروسی آماده شده بودند معرکه خود را دایر خواهند کرد و این تغییرات به کار آنها کدام مشکل پیش نمی آورد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان پذیرفته شدن اصلاحات به قانون آیله که بر پایه آن از این به بعد دختران تاجیک فقط بعد از 18 سالگی می توانند که ازدواج کنند.
دوری نوبتی آزمونی عکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
در آزمون عکس های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شرکت کنید و صاحب جایزه ها بشوید. ادامه مجله خبری. موضوعی را که در ادامه برنامه پخش می شود می توان پاکستان علیه فیسبوک و فیسبوک و اسلام سیتیزی عنوان کرد. اخیراً دادگاه شهری لاهوری پاکستان حکم کرد که دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک در کشور محدود کرده شود. این حکم با کدام دلایل صادر شده است؟ از گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر نیویورک لطیفی می شنویم.
دادگاه پاکستان در مورد موقتاً محدود کردن دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک حکم صادر نمود. این حکم با امکان انگیزش دادن استفاده برندگان اینترنت برای در صفحه های خود جای دادن تصویرهای پیغمبر اسلام محمد مصطفی رب داده شده است. اکثر مسلمان ها نشه حتی تصویرهای مثبت پیغمبر اسلام را کفر می شمورند. گفته می شود که از این پیش شورای فقیهان اسلامی کشور از حکومت پاکستان طلب کرده بود که دسترسی به سامانه فیسبوک تا 31 مای منع شود. سامانه فیسبوک در پاسخ به تهدیدها از سوی گروه های افراطی به مؤلفان سریال مصور ساوس پارک زیر عنوان هر کس روز محمد را تصویر می کند صحیفه ویژه تأسیس داده دعوت کرده است که تصویرهای محمد مصطفی را در این صحیفه جایگیر کنند. در یک از بخش‌های سریال ساوس پارک پیغمبر اسلام در پوست خرس نمایی شده بود. در واکنش به چنین به حرمتی نسبت محمد پیغمبر، ساکنان شهرهای پاکستان علیه سامانه فیسبوک راهپیمایی‌های اعتراضی کردند. دردونه صدیقی زنی که در گردی همایی اعتراضی در شهر کراچی شرکت میکرد گفت
مذهبی جو رواداری ہے اس کے لیے یہ
به خاطر تحمل مذهبی ضرور است تا که ما دین یکدیگر و قاعده و عادت های دینی را احترام کنیم. در عکس حال جهان باید به واکنش جامعه اسلامی آماده باشد. امیر حمزه یکی از رهبران سازمان اسلامی جماعت و دعوه در یک نشست خبری در شهر لاهور اظهار داشت
مذهبی و سیاسی جماعتون وکلا طلبه و تاجر برادری سمیت تمام تر شعبه زندگی سے تعلق
تمام احزاب سیاسی و مذهبی حقوق شناسان دانشجویان و عموماً تمام قشرهای جامعه بر ضد این نمایش کفر امریکایی ها اعتراض میکنند. تصمیم دادگاه لاهور درباره مسدود شدن فیسبوک تا تاریخ 31 می را گام مهم میخوانیم و آن را جانبداری میکنیم. ما طلب داریم این سامانه کفرآمیز که از جانب لوبی صهیونیستی سرمایه گذاری میشود تا ابد بسته شود. فیسبوک از علاقمندانش دعوت کرده است تا به تمام جهان نمایش دهند که تهدیدهای افراطگرایان آنها را ترسانده نمیتواند و آنها از حق خود برای آزادی بیان دست نخواهند کشید. نشر تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام در صحیفه های روزنامه های کشور دانه در سال 2005 سبب به عمل آمدن اعتراض های خشونت‌آمیز و تهدیدها به حیات رسامان شده بود. ماه فوریه سال 2008 پاکستان برای نشر تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام محمد مصطفی دسترسی به سامانه یوتیوب را نیز موقتا محدود کرده بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
از سوی یک دادگاه پاکستان محدود شدن دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک به خاطر جلوگیری از نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در صحیفه های اینترنتی. ضمن موضوع اسلام ستیزی دیروز در نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه هم بحث و بررسی شد و ما هم در ادامه برنامه به این موضوع برمیگردیم. حالا باشد یک پاره ترانه تقدیم شود و به دنبال آن منو کیومر شما را به سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
جهان من تو مرا زار
سرانه بود از نگره امان خلوم در نشر اولی مجله خبری رادیوی آزادی که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره های هاد برد و عمل و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های cw.azadi.tj و یا cw.azadi.org قابلی دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند دادم. آسیای مرکزی و جهان اسلام همکاری آیا تحکیم خواهد یافت؟ نشست ها و تصمیم ها در چهارچوب شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه.
حکم برای تبلیغگران، دادگاه ولایت ختلان 36 عضو سازمان جماعت تبلیغ را محکوم به زندان کرد.
و نشریه های چوب دوشنبه این هفته روی کدام موضوع ها تمرکز کردند؟ شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم که عمر سیاتو بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 20 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:26 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:26 دقیقه سحر.
امروز سومین و آخرین روزی نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه است. دیروز در حاشیه این نشست اجلاسیه با نام آسیای مرکزی و جهان اسلام دید استراتژی همبستگی برگزار شد. شرکت داران مسائل مربوط به ذخایر کاری و طبیعی منطقه و همچنین تهدیدهای ناشی از اسلام ستیزی را بحث و بررسی کردند. دبیر کلی سازمان کنفرانس اسلامی از وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان طلب کرد که در گفتگوشنید با همتایان غربی خود موضوع تهیه برنامه برای رفع افکار اسلام ستیز را به میان گذارند. توجه کنید به گزارش همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
در نخستین نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه شهر، اکمل الدین احسان آگلی دبیر کلی این سازمان به نقش افزاینده کشورهای آسیای مرکزی در همبستگی اسلامی اشاره کرد و جای یادآوری است که یکی از جلسه های همین نشست با نام آسیای مرکزی و جهان اسلامی دیدی استراتژی همبستگی نام داشت که در جریان این بحث حاضران سهم منطقه آسیای مرکزی در ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی را بررسی کردند. یکی از مسائل مورد بحث پتانسیل یا توان این کشور های دارای ذخایر غنی نیروی کار و ذخیره های طبیعی همچنین تهدیدها به این منطقه بود که در مراسم افتتاح این همایش امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به این نکته ها تاکید کرده بود.
اکثر کشورهای رو به یک شاف مسلمانی که امروز گرفتار بحران و مشکلات می باشند، منابع زیاد طبیعی، نیروی کاری ارزان و شرایط و امکانات خوب سرمایه‌گذاری دارند.
در همین حال هاشم طالب معروف دایرکتور منطقوی بانک رشد اسلامی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در حاشیه این همایش بانک رشد اسلامی با تاجیکستان قرارداد تازه را در بخش انرژی امضا کرده است. جناب معروف افزود:
می تو کشتو به پدپسالی دپلنیتنی سگلاشینیه.
ما قرارداد ایلاوه را بر قرارداد قبلی با وزیر مالیه در باره سرمایه‌گذاری 3 توربین یا چرخه تولید نیروی برق با توانایی 240 مگاوات را امضا کردیم که برای رشد بخش انرژی و صنایع تاجیکستان کمک خواهد کرد.
وزیر چرا میسس گسپودین نجم الدین مینیستر فینانس.
یوسف علوی وزیر امور خارجه سلطنت عمان نیز در گفتگو با رادیو آزادی نقش کشورهای آسیای مرکزی در ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی را مهم ارزیابی کرد و گفت که پایتخت فرهنگی اسلامی اعلان شدن دوشنبه شهر گواهی این است. جناب علوی افزود:
ان هذا الاجتماع الوزاري اول مره يعقد في تاجیکستان هو ايضا
تاجیکستان هم یکی از دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی است و طبیعی است که میان تاجیکستان در آینده با دولت‌های اعضای سازمان کنفرانس اسلامی همکاری‌ها در نظر است و انشاءالله که این همکاری ها آینده خوب دارند. و همچنین برای سازمان کنفرانس اسلامی که بار اول در دوشنبه برگزار می‌گردد یک فرصت خوبی است که با تاجیکستان شناسایی پیدا کند.
تعرف علی البلد.
از جناب علوی پرسیدم که مسئله اختلاف نظرها میان کشورهای آسیای مرکزی در این جلسه مطرح بود و آیا سازمان کنفرانس اسلامی به حل این مشکلات رسیدگی خواهد کرد؟
یعنی هذا نزاع او خلافات ما هي نزاعات
یک همه خلاف ها که بین جمهوری های آسیای میانه هستند اونقدر بزرگ نیستند و الان در نظر نیست، ان شاء الله که اینها بین خود خلاف های خردی که است حل خواهند کرد.
خلافات سوف تحل بالطرق الوديه.
یوگنی کابلوکوف مشاور وزیر خارجه قرقیزستان در امور کشورهای شرق نیز به نظر وزیر کارهای خارجه آمان موافق است و بعید می‌داند که سازمان کنفرانس اسلامی به حل این مشکلات کمک کند.
تاجیکستان предлагал такую, значит, такой вопрос. Вот.
برای مثال تاجیکستان موضوع بهره برداری عادلانه از ذخایر آب و انرژی آسیای مرکزی را در این اجلاس مطرح کرد. ولی با این موضوع توجه نشد.
особо сильно этот вопрос пока не звучал, да.
به گفته جناب کابلوکوف در این اجلاس مسئله امنیت و تهدیدهای ناشی از تروریسم و اسلام ستیزی بررسی شد، همان طوری که رئیس جمهور تاجیکستان از این رویداد اظهار نگرانی کرده بود.
پنجشوی اسلام ستیزی چون یکی از نمودهای نجات پرستی تاجیکستان را مثل کشورهای دیگری مسلمانی نگران ساخته.
در همین حال اکمل‌الدین احسان اقلی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد کرد که وزرای خارجه کشورهای عضو ملاقاتی را با وزرای خارجه کشورهای غربی برای از بین بردن افکار اسلام ستیزی برگزار و در این باره برنامه را طرح‌ریزی و اجرا کنند. همچنین شورای وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در این جلسه درباره تأسیس سازمان رشد زنان که حمایتگر حقوق آنها است با توافق رسیدند. مقر این سازمان در شهر قاهره خواهد بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نشست ها و تصمیم ها در چارچوب شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و دو گزارش دیگری نیست که در کل بار داریم به موضوع اسلام و اسلام ستیزی و افرادگرایی ربط میگیرد. دادگاه ختلان 36 نفر را با اتهام عضویت در سازمان جماعت تبلیغ به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرد. در مرافعه دادگاهی گفته شد که گناه همه آنها ثابت شده است و به جز 4 نفر باقی به از آزادی محروم کرده شدند. بررسی این پرونده از ماه دکبر سال گذشته در شهر قرقانتپه پشت درهای بسته ادامه داشت.
اما افراد محکوم شده گفتند که با حکم دادگاه راضی نیستند. وکیلان دفاع آنها نیز ابراز داشتند که محکوم شدگان در تدریس افرادگرایی در پاکستان و ایران و هندوستان متهم شدند، ولی کسی از این کشورها در مرافعه دادگاهی حضور نداشت. جزئیات بیشتر را از شهر قرقانتپه از همکار ما ناصرجان مامورزاده میشنویم.
دادگاه ولایت ختلان حکم خود را نسبت به 36 نفر متهم در عضویت جماعت تبلیغ سازمانی رسما ممنوع شده در تاجیکستان اعلام کرد. اکرام جان عبدالحفیظوف دادرس مرافعه از دادگاه ختلان ضمن اعلام حکم گفته است گناه افراد متهم ثابت شده، همه 36 نفر به مجازات کشیده خواهند شد. با حکم دادگاه 17 نفر متهم از 5 تا 6.5 سال از آزادی محروم کرده شدند. تا زمان اعلام حکم 19 گمانبر دیگر با عضویت جماعت تبلیغ در آزادی به سر می بردند، اما دادگاه 15 نفر از آنها را به 3 سال زندان محکوم کرد و آنها از تالار مرافعه به حبس گرفته شدند. از جمعی 36 نفر تنها 4 نفر متهم به جزای شرطی محکوم شدند. فریدون بابایوی 18 ساله که زمانی بازداشت شدنش نابالغ بود به پرداخت جریمه برابر به 2500 سومانی معادل قریب 570 دلاری آمریکایی و 3 نفر دیگر به 25000 سومانی معادل نزدیک به 5700 دلار محکوم شده و شرطاً به آزادی برآمدند. جوانترین عضو محکوم شده جماعت تبلیغ 18 سال داشته، بزرگسالترینش 63 ساله بوده است. محاکمه دادگاهی مذکور سر از ماه دکمبر سال 2009 تا امروز در تالار مؤسسه اصلاحی شهر قرقانتپه برگزار شده، پسی درهای بسته صورت می گرفت. عیبدار کننده دولتی گفت با حکم دادگاه موافق است و دیگر تلاش نخواهد کرد تا حکم دادگاه مورد بازنگری قرار بگیرد. اما سیولی نوروزوف وکیل مدافع حقوق 12 نفر گمانبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با حکم دادگاه موافق نیست.
آدمای من همگی یک کس
من همون نوبولیم من همون چهلیمه شید بر اومد دیگه همه شایمه و دموت نیمش در چی بود محکمه بود یوش هم محکمه شد.
جناب نوروز فوزاد از آن سبب که وی گناه نفرانی تحت حمایتش را ثابت نشده می حسابد در آینده نزدیک به دادگاه عالی تاجیکستان برای تجدید نظر شدن حکم دادگاه ختلان مراجعه خواهد شد. در همین حال ابراهیم بویف از اقربای ناصر رحیموی به 6.5 سال زندان محکوم شده میگوید و انتظار داشت که دادگاه اقرار شدن رحیموف را به انابت گرفته او را به پرداخت جریمه محکوم میکند، اما چنین نشد. این هم در حال است که جناب اشروف وکیل مدافع حقوق ناصر رحیموف نیز حکم دادگاه ختلان را ناعادلانه خوانده، اما گفت نفر تحت حمایتش برای بازنگری این حکم به دادگاه تجدید نظر شکایت نخواهد برد.
شاهدان نفسی یکم خواست دعوت کرده نشد پروسیده نشد که همین آدم ها درخواد همین در همین این تبلیغ ازد کرده باشد از سود کرده باشد من نخلی شما خود شما شاهدی
دارم قلندر صدردین زاده رئیس سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان میگوید از آزادی محروم کردن 36 پیروی جماعه تبلیغ را درست نمیشمارد. به ادعای او سازمان مذکور اصلا به ساخت کنستیتوسیونی دولت خطر زانه بود.
تو حالی هم تا کنون در همه چندین سالهایی که همین ها دعوت میکنند دعوت اینا خالص از سیاست بیرون هستند
و اما مقامات رسمی برعکس بر این اعتقادند که هدف سازمان ممنوعی جماعه تبلیغ تاسیس دادن خلافت و دولت اسلامی است که مخالف با قانون اساسی کشور میباشد. عبدالرحیم رحیموف دادستان ولایت ختلان:
کنجوسی ما ساختار دولت ما معین کرده کوچ خیلی ساختار با همون پرینسیپایی که دولت در کنجوسی معین کرده اش اگر زید بودگر همچون اکسترمیستی ساختاره که فاولت شد.
یاد رست میکنم این دومین یک مرافعی دادگاهیست که ده ها نفر از پیروان جماعت تبلیغ با کرسی عبدار شونده ها نشستند. در اوائل سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده 56 پیروی این سازمان ممنوع را به اتمام رسانیده 23 نفری متهم را روانه زندان و قسمتی از آنها را به سپردن جریمه محکوم کرد. بسگول فتح‌اللهی و همسر یکی از محکوم شده ها با جرم عضویت در این سازمان میگوید دادگاه از شوهرش تقاضا کرد 35,000 سومانی جریمه پرداخت کند، اما از آن سبب که وی این مقدار مبلغ را نداشته است دادگاه او را به 3 سال زندان محکوم کرده است. جماعت تبلیغ با دعوای دادستانی کلی تاجیکستان و حلنامه سودی عالی تاجیکستان از 3 مارس سال 2006 در برابر سازمان‌های دیگر از قبیل القاعده، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حرکت اسلامی ازبکستان، جمعیت اسلامی پاکستان و تاجیکستانی آزاد، تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی عنوان شده، فعالیت این سازمان ها در قلمرو تاجیکستان منع گردیده است. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
از سوی دادگاه ولایت ختلان محکوم شدن 36 نفر با اتهام عضویت در جماعت دعوه و تبلیغ.
دیروز حکومت فرانسه پیشنویسی قانون را درباره منع روسری زنانه در جایهای جمعیتی به تصویب رساند. روسری در بعضی کشورها لباس اسلامی دانسته می شود و از آن برقه نیز نامی برند. اگر کسی این ماده قانون را رعایت نکند 150 یورو جریمه خواهد شد.
گذشته از این طوره در پیشنویسی قانون هم آمده است اگر کسی زنان را مجبور کند که رویشان را پوشانند تا یک سال زندان محکوم و یا به مبلغ 15,000 یورو جریمه میشند. قرار است پارلمان فرانسه پیشنویسی این قانون را تیر ماه به رای دهی گذارد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
وزیر عدلیه فرانسه میشل الیوت ماریه متن قانون را به حکومت کشورش پیشنهاد میکند که قرار است نقاب را در قلمرو این مملکت غیر قانونی اعلان کند. این تصمیم صرف نظر از هشدار کارشناسان گرفته شد که میگویند قانون منع حجاب اسلامی چالش های حقوقی را به دنبال خواهد داشت. این قانون علیه لباسی است که از آن همچون نقاب یا برقه نیز نام میبرند و آن چهره و چشم و بدن زنها را میپوشاند. در قانون آمده است هیچ کس حق ندارد در مؤسسه ها، جایهای جمعیتی و کوچه لباس بپوشد که چهره اش را پنهان بدارد. جانبداران این قانون میگویند نقاب شأن زنان و شأن پرینسیپ های دنیوی فرانسه را پست میزند. یک بانوی الجیریگی با نام نجات میگوید بیشتر از 10 سال است که نقاب اسلامی میپوشد که بجز چشم هایش چهره و بدن او را پوشیده نگه میدارد. او در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که با این روش حکومت آزادی های او را پایمال میکند.
کانژانتان فرانسه Liberté, égalité, fraternité.
وقتی من میشنوم فرانسه، برابری، برادری، این همه دروغ بزرگ است، من احساس میکنم که در جامعه دیکتاتوری به سر میبرم. تطبیقگران قانون جدید به هر نفری که آن را رعایت نمی کند 150 یورو یا 185 دلار جریمه معین کردند. هر نفری که زن را به پوشیدن نقاب متقاعد می سازد و یا مجبور می کند به مدت یک سال زندانی و یا 15,000 یورو جریمه خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی روند منع لباس اسلامی برقع معاب را هنوز یک سال پیش شروع کرده بود و گفت فرانسه از این گونه لباس استقبال نمی کند. طرح قانون که از جانب حکومت محافظه‌کار سرکوزی ارائه شد ماه ایول در پلاته پایانی پارلمان و ماه سپتامبر در سنت فرانسه بررسی خواهد شد. امکان دارد که به این طرح تغییرات وارد شود. این سند بعد تصویب از جانب قانونگذاران تا 6 ماه دیگر حکم اجرا نمیگیرد. 6 ماه برای شرح و تفسیر آن به مردم فرانسه و فرصت دادن به زنهای به اصطلاح سرکش جدا شده است. با احتمال قوی این قانون در صورت تصویب و تطبیق نیز به چالش های جدی کشیده خواهد شد. مقامات بلندپایه ماموری این قانون را دو دفعه زیر سوال بردند که آیا ممنوعیت نقاب در مکانهای عمومی به قانون اساسی کشور مغایر خواهد بود یا خیر. شورای دولتی فرانسه هشدار داده است که راه آسان تطبیق این قانون و گریز از چالش‌های حقوقی را نمی‌بیند. صرف نظر از این هشدارها حکومت فرانسه در برابر خطر تحریمات ساختاری دیگری دولت شورای کنستیتوسیونی قرار می‌گیرد که قانونیت سندها را بررسی می‌کند. بعضی از نمایندگان حزب حکمران می‌گویند با چنین حال برگزاری نظرخواهی عمومی یا رفراندوم ناگزیر خواهد بود. هفته گذشته مجلس ملی فرانسه قطعنامه محکوم کردن نقاب همچون تحقیر ارزش‌های دولت را یکدلانه تصویب کرد. این قطعنامه به دنبال توصیه کمیسیون پارلمانی فرانسه تهیه شد که میگوید زنهای مسلمان نباید در مکانهای عمومی، ساختارهای عمومی با شمول بیمارستان، مکتب و نقلیات نقاب بپوشند. سال 2004 فرانسه قانون منع حجاب، روسری و دیگر رمزهای مذهبی را در مکاتب دولتی ممنوع اعلام کرد. بسیار رهبران مسلمان از آن شکایت دارند که بحث نقاب به موضوع هویت ملی فرانسوی ها پیچیده است و بعضی مسلمان ها را به اندیشه آورده است که حکومت مذهب را هدف قرار داده است. یکی از مقامات مذهبی فرانسه سرور مسجد پاریس دلیل بابکر در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت در مسئله منع حجاب باید احتیاط کار بود.
به نظر من این خیلی موضوع حساس است و هیچ اساس جدی وجود ندارد که آنها را به این گونه محدودیت و یا قرار منع مجبور کرده باشد. این گونه منع به خطر روبرو خواهد شد یا به چالش کشیده می شود.
فرانسه یک کشور اروپایی است که 5 میلیون اهالی مسلمان دارد. با معلومات وزارت داخلی این کشور از این تعداد نزدیک به 2000 زن لباس اسلامی اساساً نقاب می پوشند که چهره آنها را می پوشاند. برخی هم برقع می پوشند که چشمهای آنها را ناپدید می سازد. در برابر بلژیک قانونگذارها پوشیدن نقاب را در هلند، استریا و دنمارک نیز ممنوع اعلام کردند. اوایل ماه روان سیلوانا کوچ مهرین عضو پارلمان اتحاد اروپا با من سراسری نقاب در سراسر اروپا دعوت کرد و گفت پوشیده بودن زنها پشتیبانی آشکارا از ارزش هایی است که اروپا از آنها جانبداری نمی کند.
گزارش بود درباره تلاش های حکومت فرانسه برای منع روسری و یا برقاب در این کشور.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین ساعت های 3 و 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمن قابل دریافت است. در ادامه برنامه شنونده های عزیز چند گزارش جالب دیگر هم داریم و شما را نیز با محتوای برخی از مطالب نشریه های امروز چاپ دوشنبه نیز آشنا خواهیم کرد. اما حالا به خاطر فراغت شما یک ترانه تقدیم می شود.
دارد یا ندارد یادم آمد.
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. امروز پنجشنبه 20 می سال 2010 میلادی است. و اکنون بیایید همراه نظری بیفکنیم به برخی مطالب نشریه‌های چاپ دوشنبه که همین صبح به دست خوانندگان می‌رسند. همکارم کیومرث قبل از شروع برنامه این نشریه‌ها را دسترس کرد و ورق زد و حالا از او می‌پرسیم که نشریه ها و انقترش هفته نامه های چاپ دوشنبه امروز روی کدام موضوع ها تمرکز کردند؟ کیومرث؟
نسل جوان افسرده، مهاجرت بی‌بندوبار چینایی ها به تاجیکستان و روزگار مردم آفت زده کلوب از مهمترین موضوع های این هفته نشریه های چاپ دوشنبه به حساب میان سید خاصم. همچنین بیشتر این نشریه ها اظهارات ژیرینوفسکی رهبر لیبرال دموکرات های روسیه را که گفته است باید تاجیکستان و قرغیزستان را به هیئت روسیه شامل کرد به باد بحث کشیدند. هفتنامه اسسر زیر سرلوحه ویروسی روسی نوشته است با وجود آنکه این اظهار نظر ژیرینوفسکی واکنش های مختلف مردم تاجیک را به دنبال داشت، ولی هنوز کدام از مقامداران تاجیک علیه این بیانیه صدا بلند نکردند. نگاه نیز این موضوع را صرف نظر نکرده نوشته است مصیبت بی خانمانی است که به یک مرد بی بصیرت اجازه میدهد تا در یک رسانه روسی این گونه تبلیغ رسوایی ما را بکوبد. ژیرینوفسکی فالبینی میکند هفتنامه پیکون باشد تحت این سلاح ها اظهارات رهبری لیبرال دموکرات های روسیه را به پایه خوانده است. مؤلف مطلب گفته است چون پیشنهادش جان ندارد عقیده تشکیل کردن نهمین اوکروگ فدرالیش به گوش فیل خواهد رفت. جوانان و توانایی آنها از موضوع دیگری مطرحه نشریه های دوشنبه است که در آستانه روز جوانان در تاجیکستان نشر شده است. آزادگان در صفحه اول خود موضوع جوانان را بحث کرده از جوانان تاجیک به عنوان آینده های ملت، اما آیندگانی که به آینده خود باور ندارند یاد کرده است. جوانان تاجیکستان نشریه رسمی کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی کشور جوانان را توصیف کرده آنها را آبادگر و نامبرداری وطن نامیده است. همچنین نشریه افتخار کرده است که جوانان ما در چهارابینه های مختلف جهان اشتراک کرده شرفی تاجیکستان را حفظ میکنند. ملکشاه نعمتوف رئیس کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبتش به آزادگان گفته است امروز کم نیستند جوانانی که در وزارت و کمیته های دولتی کشور کار میکنند و حتی تا به حد یاردمچی پرزیدنت نیز رسیدند. برخی دیگر از کارشناسان در صحبت به این نشریه از آزاده رحمان و رستم امام‌علی فرزندان رئیس جمهور، جمال الدین نورعلیف معاون وزیر مالیه و داماد رئیس جمهور، دولت‌علی سعیدوف رئیس کمیته سرمایه‌گذاری نام بردند که در اداره های دولتی صاحب وظیفه هستند و نسل جوان را نمایندگی میکنند. روزگار مردم آفت زده مکولا پس از سیلخیزی نیز در اکثر نشریه ها باستاب تازه خود را یافتند. نجات نشریه رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از ارائه کمک های اعضای این حزب به مردم آسیب دیده کلوب خبر داده است. آزادگان باشد گزارش ویژه را از جای حادثه با نام روزی که ماتم ملی اعلان شد چاپ کرده است. نشریه فردا باشد سیل کلوب را سیل اشک مادران تاجیک نامیده است. این هفتنامه از آن اظهار تشویش کرده است که تا حال مقامات نتوانستند به مشکل این مردمی افزده رسیدگی کنند. فردا مسئولانی به مسئولیت را تنقید کرده است که علاج واقعه را پیش از وقوع نجستند. در همین حال هفتنامه فرج در صحیفه اول خود زیر سلاح‌های جشن روزی وحدت ملی دایر نگردد مطلبی را چاپ کرده است. مسعود صابروف رهبر حزب دموکرات و مؤلف این مطلب نوشته است که هرچند روزی ماتم ملی اعلان شده است، ولی مردم تاجیک از سلخنجهای در کلوب رخ داده خیلی غمگین هستند. برای همین خوب می بود که مراسم متنتنی روزی وحدت ملی که در خاروق به نقشه گرفته شده است تجلیل نگردد، پیشنهاد کرده است مسعود صابروف. موضوع دیگری که این هفته مورد توجه خبرنگاران قرار گرفته است این مهاجرت بی‌بندوبار چینایی ها به تاجیکستان است. اکثر نظردهندگان یک پرسش هفتنامه آزادگان از مهاجرت خطایی ها به تاجیکستان احساس خطر کردند. فیض نسا واحده و حقوق‌دان تاجیک گفته است این مهاجرت پیامدهای منفی به دنبال دارد، اما رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک گفته است که تعداد مهاجران وارد شده چینی به تاجیکستان چندان زیاد نیستند. از این رو به نظر او این به دولت تاجیکستان چندان خطر ندارد. نورعلی دولت کارشناس دیگری تاجیک باشد گفته است باید در مرز برای چینایی ها یک بازار بزرگ تشکیل شود تا آنها مال خود را فروخته سپس به وطنشان بازپس روند. همچنین بعضی از نشریه های امروز دوشنبه از جمله نشریه بارگاه سخن بخشیده به روز مولد لایق شیرعلی شاعر سرشناس تاجیک مقاله و صحبت ها و اشعار خود او را چاپ کرده لایق شیرعلی را شاعر غزل سرای به همتای ادبیات معاصر تاجیک نامیدند.
تشکر از کیومرث که ما و شما را با محتوای برخی مطالب هفتنامه های چاپی دوشنبه آشنا کرد، هفتنامه هایی که همین صبح به دست خوانندگان می رسند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمل.
و اکنون از مسائل فرهنگی. عبیدالله رجب هنرمند سرشناسی زمانی شوروی بود، اما بعد سقوط شوروی یک دوره سقوط هنری عبیدالله رجب به میان آمد. چرا؟ اولهای سالهای 2000 او رئیس کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت تاجیکستان تعیین شد و این مقام در صحنه سیاسی او را وادار ساخت مدتی از صحنه تئاتر کنار برود.
همکار ما حرمگل قادر اخیراً این ستاره صحنه تاجیک را پیدا کرد و با او درباره کم پیدا بودنش در صحنه تئاتر و در تلویزیون های حکومتی سبب های وارد شدن و به زودی کنار رفتنش از صحنه سیاست صحبت آراست. حرمگل در آغاز صحبتش از عبیدالله رجب سوال کرد که آیا او ناامید شده صحنه را ترک گفته است یا خیر؟
من راستی گفت یعنی که از این کسب و کار دست نکشیدم و ناامیدم نیستم، ولی یک چیز هست، این مدتی چند سال هست که بالای صحنه نیستم، در حقیقت شخصاً من بالای صحنه نیستم، چون که با دیگر کارهای وزنتر و جدیتر یعنی که من سفارش دارم و مشغول هستم از این رو امکانیت نمییابم. من در نظر دارم آن جشنهای نوروز، جشنهای ایدهای استقلالیه، اید وحدت که در جمهوری میگذرد بلند میگذرد، بیشتر با همین کارها حاضر بندم، ولی من از همین قدر مدتی که من بالای صحنه نبودم یگانه ژورنالیست بیم یا خود آنهایی که مرا سراغ کردن این شما بودن، رادیو آزادی بود.
دوباره تصمیم دارین که باز روی صحنه بریم، باز همون سیمای عبیدالله رجب مردم دوباره ببینن؟
درست است، من هزارها بار از اون سی که شما گفت به من این روح میبخشد، توان میبخشد، نیروی تازه میبخشد، من بسیار نمدارم از این سراغ شما، از این که برای مسئولیت من باز زیاد میکنید، راستگر این چیز من دوباره زنده میکند و مشخص کردیم برای من اکتیاری بالای صحنه هستم، شاید که حاضر باز پخته‌تر، خوبتر و بهتر بالای صحنه بیاید، علاکه ما در این مدت پختیم تا اندازه خیر رسیدیم، دیدیم، فهمیدیم، شاید طرز گفتارمان دیگر باشد، سخنامان دیگر خیلتر باشد، شیر پهلو باشد.
شما بیشتر در دوره زمان شوروی هنرمندی روی صحنه بدین و همه مشکلاتی مثلا سیاسی و جمعیتی را به چالش میکشیدین در صحنه، و خب یکی از همین به چالش کشیدنتون استاد همین یک هنر شما بود که وقتی در نسبت کادرها در نظر دارم تا میگفتین ترجمه حالش میشوه، صورت زیبو هست میشوه، ولی جغرافیاش نمیشوه، ولی امروز همین چیزها چرا مثلا به صحنه کشیده نمیشون از طرف شما؟
اینا ما گفته بودیم و حاضر ما میتونم این چیزا گویم، با اون چیزی که من میگم در جمهوری ما با فکر من هیچ وقت کهنه نمیشوه، جغرافیاش هم تغییر مییابد، فقدرافیاش هم میماند، ارفاگرافیاش هم میماند، ولی جغرافیاش هم تغییر مییابد، ولی این بسیار دردی وزنین هست که با دشواری راه شود، این پرابلم بود و هست میمونه.
وقتی که شما از صحنه به اصطلاح به سیاست به رئیسی کمیته رفتین، همه میگفتن که عبیدالله رجب هم خودش هم قربانی همون صحنه خودش شد که مثلا او از دنبال جغرافیا اینا به این سمت رسید.
شاید اندازه رهبری نگاهی دیگر است، پهلوی دیگر است، مسئولیتش دیگر است، و بعضی میشود که وقتی که به یک ساحه ایدئولوژی به خود ایدئولوژی ورود میشوید، کمتر نگاه دیگر فل میشود، دید دیگر فل میشود، مسئولیت دیگر فل میشود، میشود بعضی که از دوستای نزدیک از تو دور میشوند، پیش و تبارها هم زیاد میشوند و هم از تو دور میشوند، در پهلو تا شخصای پیدا میشود که هیچگونه را شما انتظار نبودید، ندیده بودید و دوستاتون دیگر میشوند، بخواهید نخواهید بسیار یک من عبیدالله رجب با همه آن دید و ذوق و نگاه و فهمیش و درک معنی و با همه آن شوخی ها و با همه آن عادگی ها، خواهیم و نخواهیم من هم مثل همه شما آدم زنده ام و باور کنید باید تاثیر میرساند این چیزا، و من که اونقدر سیاستمدار پخته نبودم.
ده ها و بسیاری ها میگفتن که وقتی که عبیدالله رجب مثلا رئیس کمیته تلویزیون و رادیو شد، حتی از سلام علیک از اون تبسمی که دائما در لبان او بود دور شد.
بعضن وحیمه است مردم ما میدانید، اگر یک چه گفتنی شدیم حتما باید تمام همون ایباره های ایباره باریم، و همین خیلی است که با مردم سلام گفتنی سلام نمیگفتنی من هیچ ممکن نبود، چون که اون دوره که من رئیس کمیته بودم بسیار دوره وزنین و حساس بود، حالا مردم خون مردم گرم بود و نه هر کس مثال من قابلی در اون وظیفه دیدن میخواستن.
که از صحنه های دیگری که مثلا شما وضعی سیاسی همون دوره را به چالش به طنز در صحنه میکشیدید که میگفتید که مثلا بهترین اکتریسه ها وکیلان پارلمان ها هستند.
من گفته بودم، من یک نمایش هم کرده بودم که اونها وقتی که در پس کادر بود چیکار گرم میزند، او وطن خواه و وطن پروری ملت تاجیک و چون او وقتی که دلر به اون نزدیک میشد تماما از افیدهاش میگرده دیگر چی میگه شما هم در نظر دارید.
و آیا امروز تا فردا او عبیدالله رجب دوباره به صحنه برمیگردد؟
شما تلفنی به من مراجعه هر روز این مردمی که من امشب در کوچه و بازار و مغازه و راه رو میبینم این سوال را میکنم که چرا شما دور شدید. اکنون بعضی مسئله هایی هست که امروز بالای صحنه امشب برآمدن من دشواری های خودش دارد. دشواری از چی عبارت است؟ یعنی برای یک صحنه تیار کردن من یک صحنه اون وقت دیگر دوره بود، اون وقت دوره شوروی بود، امکانات زیادتر بود، حاضر دیگر شده است، حاضر نگاه ها دیگر شده است.
تشکر. صحبتی بود با هنرمند معروف تاجیک عبیدالله رجب که سالهای اخیر تقریبا صحنه دور شده است و اما امید بازگشت به صحنه تئاتر را دارد. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان همچنین مجله آینده ساز و ویژه گفتاری آینده ساز و میوزیک و علم و فناوری تقدیم خواهد شد
و ما حالا فرصت داریم که با هم باز یک پاره ترانه بشنویم.
سبوهی زدن خیرقه حرام است، بر من که سبوهی زدن خیرقه حرام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است، کدام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است، کدام است، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است، تمام است، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است، تمام است. دامی دلی صاحب نظرانت خمیگی سوز وان خالی بنا گوش مگر دانه ای دام است، دامی دلی صاحب نظرانت خمیگی سوز وان خالی بنا گوش مگر دانه ای دام است.